فراموش کرده ای که دو زن با من آشنا بودند، یکی آن که مرا از صمیم قلب دوست می داشت و من از وی گریزان بودم، این زن را پرنسس مارگریت می نامیدند، دومی آن که نقد عمر را در قدمش نثار می کردم و او در باطن دشمن جان من بود، این زن را کاترین هوارد می گفتند. این دو وظیفه خودشان را تغییر دادند. آن که می بایست حق وفا را ادا کند و مرا در خاطر داشته باشد کمر به قتلم بست، و آن که از وی متوقع دوستی نبودم مرا از چنگ مرگ رهایی داد. مختصر این که وقتی چشم باز کردم به عوض کاترین مارگریت را دیدم. حال فهمیدی که به چه وسیله خلاص شدم؟
اتل بود مرا معذور دار، تقصیرم را ببخش.
نه، باید تمام مقدرات خداوندی و سرنوشت ازلی از پرده غیب به عرصه شهود درآید. تو به آرزوی خودت رسیدی، من نیز باید به مقصود خودم نائل شوم. آیا برای تسکین هرس و آز جاه طلبی تو اینقدر کافی نبود که بانوی دو دیرهام بشوی؟ به زودی این عشق همچون گرگ گرسنه تو را از هم دریده بل خواهد کرد. خواستی در پهلوی هنری به تخت بنشینی، خواهی نشست، اما وقت پایین آمدن تو را به جای میبرند که آن بولین را بردند. کاترین، تنها 8 روز دیگر معنی حرفهای مرا میفهمی و آن روز موعد ملاقات من و توست.
اتل بود به حال من رحم کن، تنهایم بگذار.
به زودی از اوج رفعت به سراشیب لغزنده افتاده با یک حرکت سریع به ورطه ذلت خواهی شتافت. طالع من و تو در مرگ و زندگی یکی خواهد بود. باید با هم به سیاستگاه برویم و با هم در قبر بخوابیم.
شما هست مخفی شوید، خود را پنهان دارید.
چون این میکنم
این است ملکه من. ملکه را تهنیت بگویید. به وعده خود وفا کرده به سر توماس کرانمر اسقف اعظم خبر دادم که مراسم را به جای آورد. حال همگی برویم.
بسیار خوب، حال نوبت من است که انتقام بگیرم.
این دومین باری است که در 8 روز اخیر در خواب حرف میزند. نمیدانم علت این هزیانگویی از چیست. کاترین
به مقبره داخل شدن، در رو باز کردن، کلیس خواهم ملکه شد.
کاترین، تو اکنون ملکه هستی.
این تاج موها را سفید میکنن در جایی که آمبولین را کشتن. اما اف بخشش.
کاترین، دیوانه شدی؟ من این حرف ها چیست؟
خواب دیدم، چه خواب هولناک. علا حضرت، شما اینجا بودید؟
کاترین، شده باش، از این کلمات بی سر و ته نمیتوان چیزی فهمید.
چه میتوانم بگویم وقتی چنین خوشبختی نصیب من شد، وقتی که خود را در امارت سلطنتی میبینم و همسر پادشاه است. آیا حق ندارم سر از پا نشناسم و از غایت شوق و شعف مستغرق دریای خیال رویای خود شوم؟
اکنون حالت چگونه است؟
خوبم، نگران من نباش.
من باید بروم.
اعلیحضرت، به کجا تشریف خواهید برد؟
کاترین، آیا سزاوار است که مثل من کسی از مملکت خودش غافل باشد و بگذارد جنگ درگیره؟ آیا شایسته است که نایره بی عدالتی دشمنان در حدود و سرحدات انگلیس خانمانها را بسوزاند و هنری 8 در امارت وایت هال آسوده بنشیند؟ این چشم آهوانه را بر هم بگذار تا من از جاذبه سحرآمیز آن رهایی یافته و به دارالشورا بروم. بدرود کاترین هاوارد.
بدرود همسرم. بدرود. باید در اتاقم را قفل کنم تا کسی نتواند وارد شود. چقدر خستم. 8 روز تمام است. از ترس اینکه مبادا پشت سرم ایستاده باشد جرأت ندارم به عقب نگاه کنم.
کاترین
اتل بود. اتل بود. مگر شما ساحرید؟
زنگ را کنار بگذار.
از کجا به اتاق من آمدید؟ این در رو خود بسته و قفل کرده بودم.
همیشه فراموش میکنی که بعضی قفلها را 2 کلید باز میکند و میبندد. ای بیچاره، اینک تو در امارت وایت هال همان کار را میکنی که من قبل از این در امارت دیرهام میکردم. آن زمان من میترسیدم و خودم را پنهان میساختم. امروز تو میترسی و به بند و بست درهای اتاق مشغول میشوی.
برای چه آمده اید؟
آمدم بپرسم در اینجا خوشبخت هستی یا نه؟ روزها چه میکنی و شب در خواب چه میبینی؟ برای چه رنگ از رخسارت فریده کاترین؟
خدا من چنین بدبختی رو نصیب هیچ کس نکند. ازت بود کاری وقت آن است که به درماندگی و بدبختی من ترحم نمایی.
من به ملکه انگلستان رحم کنم؟ مگر من چه کارم؟ مگر آرزوهای تو بیش از اینها نیست؟ مگر پیش خدمتها به خدمتگزاری تو شتاب نمی کنند؟ مگر البسه گرانبهای زربافت و حریر به قد و بالای تو دوخته نشدند؟ مگر قصرهای رفیع و امارات دلگشای باشکوه برای پذیرای مقدم تو حاضر نیستند؟ مگر خودت را ملکه انگلستان نمی دانی؟
آه کنده، کاش به عوض همه اینا همون لباس ساده سفید و اتاق محقر خودم را داشتم.
کاترین، به خاطر داری آن روزی را که به من گفتی چرا اینقدر غمگین و دلتنگی؟ بعد گیتار به دست گرفتی و خواندن شرح حال لابل الفرید را شروع کردی؟ میخواهم من هم امروز همون قصه را برای تو بخونم.
بس هست. نه نه، گفتم بس هست. کسی میشنوه؟
کاترین، تو آن روز حکایت آلفرید را ناتمام گذاشتی. میخواهم بقیه آن را برای تو نقل کنم. ابتدا و انتهای این حکایت به سرگذشت من و تو شباهت بسیاری دارد. اول کلاهم را روی این تخت بگذارم، بعد در کنارت بنشینم. خب، چنان که تو گفتی آلفرد تکلیف شاه را قبول کرد و ملکه شد، اما این دختر مکار تفصیل داستان خودش را برای شاه اعتراف نکرد، چرا که در آن تاریخ قانونی در انگلستان گذاشته بودند که هر زنی و دختری اگر پس از ارتباط با دیگران همسر شاه می شد و به شاه اطلاع نمی داد، حتما باید کیفر و مجازات می شد.
پروردگارا،
ریشار عشق آلفرد نوکر و خدمتگزار شاه بود. او می توانست در امارت شاهی بماند، از حیاتها و معبرهای مخفی به هر طرف که بخواهد برود و با کلیدی که به دست آورده بود به اتاق ملکه وارد شود. ریشار از مردن نمی ترسید و از شاه در هراس نبود. او فقط می خواست انتقام نگرفته نمیرد. یک روز شاه بیرون رفته و ملکه تنها مانده بود. ریشار نزد آلفرد رفت و در پایین پای وی نشست، چون که من اکنون در پایین پای شما نشستم. آلفرید از فرط خجلت و شرمساری با دو دست صورت خود را پوشاند. ریشار به او گفت کاتری، آها نه نه اشتباه کردم، او گفت آلفرید. آلفرید، هرگز مردی زنی را به این درجه دوست داشته و پرستیده است که من تو را پرستیدم؟ هرگز مردی با زن اینطور وفاداری و جانفشانی نموده است که من برای تو کردم؟
هرگز
مردی را چون این پاداش و مکافات ظالمانه قسمت شده است؟
دلبود، من را کن، من آلفرد نیستم.
اما ریشار تمام اعمال زشت این زن را بخشید و از وی درگذشت، مگر از یک چیز که نتوانست اون را نادیده بگذارد، و آن درد این بود که بر خود هموار نکرد آلفرید با شاه وصلت کند. لاجرم آتش بغض انتقام جویی در سینه‌اش شعله‌ور شد و خانمان زندگی هر دو را بسوخت.
شاه دارد می آید.
آره، و وقتی که آلفرید و ریشار با هم در اتاق بودند، شاه از دار و شورا بازگشت.
دل بود، شاه آمد، بیروید، بگرید.
اما ریشار نرفت و در همون جمان تا اینکه شاه به در اتاق رسیدان را بسته یافت.
آفرین،
دل بود، برو، برو، برو.
تا اینکه شاه از پشت در شنید که دو نفر با هم صحبت می کنند.
دل بود،
آفرین، تنها نیستی؟ با کی هم صحبت شده؟
برو بکشید، برو بکشید و برمید، تمنا می کنم، تمنا می کنم.
بیایید در اتاق را بشکنید.
ببینید دارن در را می شکنند، التماس می کنم، برمید.
اکنون وقت رفتن است، باز یک دیگر را خواهیم دید.
خدایا به کجا بگریزم، چه بگویم؟
سرین، با خلوت کرده بودید، به من نگاه کنید و جواب بدهید.
اعلیحضرت، ملاحظه نمایید، کسی نزد من نیست.
پس این کلاه از آن کیست؟
ها؟
معلوم است که از درب روبروی خوابگاهت فرار کرده است. دلباخته شما شخص مجرب و ماهری بوده است. کاترین، این شخص کیست؟ نامش چیست؟
نمی‌شناسم، نمی‌توانم بگویم.
نمی‌تواند. آمبولین نیز همینطور میگفت، ولی ما بر سکوت و انکار او غلبه کردیم. او تا توانست در کتمان اسرار خودش ایستادگی کرد، اما شکنجه و عذاب نام نوریس را از میان لبهای ناپاک او بیرون آورد. کاترین، برای آخرین بار میپرسم، نام این مرد چیست؟
نمیدانم، هرچه میخواهید با من بکنید.
پس هیچ حرفی برای نجات خودت پیدا نمی کن. بسیار خوب، همیشه مرا فریب دادند، همیشه به من خیانت کردند. کاترین هوارد، حاضر شوید به جهت رفتن به مجلس استنتاق و جواب دادن به سوالهای کسانی که آمبولین را محکوم نبودند. او را ببرید. نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 34.
کارگاه لیونل وارکر ماشینش را پارک کرد. او دو ماشین گشت پلیس، یک ماشین آتش نشانی، یک آمبولانس و یک ماشین بینشان پلیس را دید که در نهایت شلختگی مقابل خانه سفید رنگ بزرگی که سالها پیش به یک مطب تبدیل شده بود پارک شده بودند. به محض اینکه لیونل از ماشین پیاده شد، مردی هم سن و سال خودش که کت و شلوار قهوه‌ای تیره‌ای بر تن داشت از آمبولانس پیاده شد. او کسی نبود جز فرانک هیگز، کارگاه شب. مارشفیلد فقط دو کارگاه داشت، بنابراین لیونل و فرانک مجبور بودند تصمیم بگیرند هر کدام در کدام شیفت کار کنند. خوشبختانه فرانک شیفت شب را انتخاب کرده بود. فرانک مرد کوتاه قدی بود که عاشق شیرینی بود و هر کسی او را می‌دید از شکم بزرگش متوجه می‌شد که او عاشق شیرینی است. پوست تیره‌اش باعث شده بود رگه‌های خاکستری رنگ روشن‌تر به نظر برسند، اما آن رگه‌های خاکستری تنها نشانه سن و سالش بودند. او مردی پر انرژی بود و تند راه می‌رفت و حتی تندتر از آن حرف می‌زد. شاید اینها به خاطر خوردن شیرینی بود. تو خونه خیلی به هم ریخته است. فرانک دستش را به طرف گلویش برد و سه گرمه‌هایش در هم فرو رفت. خانمی که دستگاه بزرگ که امروز صبح به محض باز کردن در اون رو اینجا پیدا کرده بود، دختر قربانی انتهای همین طبقه است، یه دکتر اکس ملدینگ، روانشناس و یه شریک هم داره.
بیورلی وینترز.
فرانک سری تکان داد و حرف لیونل را تایید کرد و یک بسته کوچک شکلات از جیبش در آورد و به لیونل تعارف کرد، اما لیونل دستش را رد کرد. فرانک چند شکلات در دهانش ریخت.
اصد دنیس قرار سراغش. تونستی از منشی چیزی بفهمی؟
مرسی، اسمش لیزا بایده. نم یه یارو در دفتر دندون پزشکی بهم گفت دختر بیچاره دچار یه حمله هیستریک شده، امدادگرهای فوریت های پزشکی بهش دستگاه اکسیژن وصل کردن. از وقتی هم که من رسیدم اینجا دو حمله دیگه بهش دست داده. تو با کسی دیگه هم حرف زدی؟
هیچ کس دیگه ای نبود باش حرف بزنم. به بیورلی وینترز زنگ زدم تا خودش رو زودتر برسونه اینجا.
لیونل فکش رو خاراند.
کاش در مورد اولم به هم زنگ می زده فرانک.
فرانک شانه ای بالا انداخت.
روند کاری لیونل نمیتونم کارش بکنم که.
اما از تو چیزی نخواستم، اما اگه بیورلی وینترز به این قضیه مربوط باشه الان بیشتر از هر زمان دیگه این مطبوعات کنترل خبر به دست می گیرم و اینجوری کنترل ناحیه هم به هم میریزه.
گنزر هیچ کنه همین الان هم شروع به شایعه پراکنی کردن. این فقط اوضاع رو خرابتر میکنه. یا قبل از این که اتفاق بیفته باید اونو تو نطفه خفه کنیم، یا اینکه نمیدونم بالاخره یه بلایی سرش میاریم دیگه.
آنها بیرون سالن انتظار دکتر ایستادند، بنابراین لیونل توانست کفش‌های مخصوص را روی کفش‌های کهنه‌اش بپوشد. پرسید
آهد صحنه جرم از کی میرسه اینجا؟
تقریبا یه ساعت ایستاده انتظار بررسی کردن، چند بار تلاش کردم با تماس بگیرم،
تلفن من خاموش بود.
آنها از سالن دهان فرانک می جنبید، انگار هنوز هم چیزهایی از ته مانده شکلات گوشه لپش بود. لیونل نگاهی به داخل دفتر انداخت، عکاسی در حال عکس گرفتن بود. لیونل سوت آرامی زد.
فرانک گفت به نظرم یه جرم تو دفتر صورت گرفته. به نظرم میسه دکتر خیلی خوب از خودش دفاع نکرده. رو دستش جایی زخمی وجود نداره. همچنین باد داده.
شاید دکتر از خودش دفاع نکرده باشد، اما این چیزی از خشونت کار کم نمی کند.
خون که همه جا رو گرفته بود. پای دکتر زیر میزش بود و بدنش هم چرخیده بود.
خب به نظرم میسه کسی که این کارو کرده واقعا دکتر متنفر بوده. این نقط از بدیترین نوعشه. حداقل 30-40 تا زخم چاقو رو خودم دونستم بشمارم. 30-40 تا رو من چه مردم. واقعیتش هست که حالا بالاخره واحد میتونی بپرسی.
لیونل پرسید متخصصای پزشکی کجان؟
تو راهن. خیلی به چیز خودم بهت نشون بدم.
فرانک پا به داخل اتاق گذاشت، در حالی که لیونل هنوز در آستانه ایستاده بود. آخرین کاری که او میخواست انجام بدهد این بود که وارد چیزی بشه. کارگاه بود روی هزاران صحنه جرم کار کرده بود، اما این دومین باری بود که در صحنه یک قتل حاضر می شد. اولین بار به صحنه قتل ریدلیک رفته بود. حسی درونش به او می گفت که این یکی قرار است از اولی خیلی طولانی تر شود. فرانک چنبات می زد و اشاره کرد
یه ردپای خون کنار فرش رو پارکت پیدا کردیم. هنک برای تیم سبودی فرصت بررسیش کرد. یکم عمیق‌تر زبا فکر کنم بتونیم ازش استفاده کنیم.
لیونل در حالی که داشت به دقت رد کوچک را بررسی میکرد گفت
اندازش چقدره؟
کوچیکه. چه میدونم، فقط دارم حد میدونم. من به نظرم جای کفش کتونی یه زنه ها. واقعا یه رد باریکه. تا الان منشی کنار گذاشتیم. اون هر روز کفش پاشو بلند میفوشه. فقط منشیه که الان مبرا میشه. مبرش نمیشه که این پاشنه بلند پوشیدنش یه روز به کارش اومده باشه اینجوری.
لیونل نفسش را بیرون داد و به قربانی نگاهی انداخت.
زمان این اتفاق خیلی مهمه فرانک.
فرانک شانهی بالا انداخت و آب نبات دیگری داخل دهانش چپاند.
آقا نمیدیم تا قبل از تموم شدن کار گروه پزشکی نظر قطعیمون رو اعلام کنیم. در حال حاضر فقط میتونیم برورد کنیم که خوب بعد ساعت 8 بوله باشم.
لیونل نگاهی به جسد انداخت.
منظورم تاریخشه فرانک، نه ساعتش. دیروز نهمین سالگرد قتل ریدلیک بود. از همین الان میتونم بگم تیترهای خبری فردا چیان.
چاگونم فکر میکنی بندگی مربوط میشم؟ تو رو اون صحنه جون کار کردی؟ یعنی شباهتی به انسان؟
لیونل شانه بالا انداخت. آیا واقعا شباهتی بود؟ آرزو کرد میتوانست آن قتل را فراموش کند، به خصوص آن دختر بیچاره را.
زخمای چاقوهای زیاد، تا گفتی 40 تاشو تو شمردیم. میزان پخ شدن خون. دکتر تا دیر وقت اینجا چیکار میکرد؟
لیونل نگاهی به میز آغشته به خون انداخت و دستش را روی میز کشید آرام. فرانک یکی از ابروهایش را بالا انداخت.
این یکی همون سوالاییه که میخوام از ببرلی بپرسم. دندون پزشکی که اینا رو مطمئن به دکتر ملدینگه میگه دکتر خیلی شبا تا دیر وقت کار میکرده.
شاید داشته کاغذ بازی های اداریش رو انجام میداده.
لیونل این را آرام گفت و دستانش را روی کمربندش گذاشت و کتش را عقب داد و این باعث شد اسلحه و جلد جدیدش دیده شود. فرانک به کلت الکتریکی لیونل اشاره کرد و گفت
واقعا اون را خود آوردی؟ یعنی خود میاری این برابر؟ عجب دلی داری؟
بهتره تو هم اسلحه امروز داشته باشه فرانک. رئیس میخواد همه با خودشون سلاح غیر کشنده داشته باشن.
نور فلش دوربین عکاس باعث شد افکارش از هم گسیخته شوند. وقتی دوربین فلش زد بخشید. لیونل رویش را به طرف عکاس برگرداند.
هنگ دوباره همونطور که عکس گرفتی بگیر. زیر نور فلش دوربین یه چیزی دیدم. دوباره دقیقا از همون زاویه همونو دقیقا تکرار کن.
دوربین دوباره فلش زد. لیونل به جسد روی زمین نزدیکتر شد.
تو گلوش چیزی دیدی؟ با تو هم فرانک.
لیونل اشاره کرد.
وقتی فلش خاموش میشه نگاه کن.
هنگ دوباره بگیر.
عکاس دوباره عکس گرفت. فرانک زانو زد و به گردن دکتر خیره شد. آرام آب نبات دهانش را مکید.
یه چیزی دیدم. این لعنتی تن چیزی نیست که؟
لیونل پرسید.
چیه فرانک؟
فقط تایش داده بیرون. فکر کنم یکی همون چیزایی که میتونی باش رو صفحه تبلت بزنی کار کنی. فرانک پشتانش را به هم نزدیک کرد. چی میگیم بهش؟ قلم استایلوس. لیونل، فکر کنم یه نفر قلم استایلوس رو کرده تو گلوی دکتر.
فصل 31.
اینک تنها امید فیث برای نرفتن به بروکلین التماس کردن به مادرش بود. قسم خورده بود هرگز چنین کاری نکند، اما دیگر چاره‌ای برایش باقی نمانده بود. او باید صورت موشی را قبل از اینکه او فیث را پیدا کند پیدا می‌کرد و برای این کار باید بیرون از بیمارستان می بود. بنابراین در حال حاضر او باید لباس‌های خونیش را عوض می‌کرد، حمام می‌کرد و سر قرار با مأمور ناظرش حاضر بشد. اگر می‌خواست شانس متقاعد کردن مادرش را داشته باشد و به او بفهماند که دیگر نیازی به عوض کردن داروهایش یا برگشتن به بروکدل ندارد و ثابت می‌کرد دارد همه چیز را درست انجام می‌دهد. ماشینش را مقابل آپارتمان پارک و موتور را خاموش کرد، اما از آن پیاده وقتی شد داشت می‌لرزید. رفتن به طبقه بالا، آیا به اندازه کافی این امنیت داشت؟ میخواست به هنری بگوید که راجع به وودز و ماشین ویکتوریا چه چیزهایی به یاد آورده. او نمیتوانست شماره هنری را در گوشیش پیدا کند. به هر حال دیگر وقت هم نداشت. هنری به او گفته بود میتواند با او در تماس باشد و فیث هم حرف او را باور کرده بود. انعکاس چهرش بر روی صفحه گوشی تاریک شد. هنوز هم خشن به نظر میرسید، اما چیزی فرق کرده بود. آیا به خاطر چشمانش بود یا حالتی که سرش را نگه داشته بود؟ فیث از ماشین پیاده شد. من از عهده این کار برخواهم آمد. در حالی که به سمت راه پله می رفت زیر لب این را با خود زمزمه می کرد. پله ها را دوتا یکی بالا رفت، اما هنگامی که از گوشه بالکن که به خانهش منتهی می شد پیچید، سر جایش خشکش زد. سارا جین برلی مقابل در آپارتمان او چون باتمه زده بود. سبد کوچکی در دست داشت که با دستمال سفره پوشیده شده بود. او گفت مرحله نهم. فیث این را مثل یک آواز با خودش زمزمه کرد. تمام بدنش شروع به لرزیدن کرد. همینطور که فیث جلوتر می رفت، در حالی که موهایش به خاطر خون به هم چسبیده بودند، قتل مقابل چشمانش نقش بسته بود و کاملا قصد داشت این زن را از بالای بالکن به پایین پرت کند. سارا خودش را عقب کشید. دوباره لبهایش حرکت کرد، اما صدایی از آنها خارج نشد. به طرف در رفت و سبد را بالای سرش نگه داشت، درست مثل دهقان فقیری که هدیه‌ای را به اربابش تقدیم می‌کند. عصبانیت فیث با دیدن آن صحنه ترحم‌برانگیز فروکش کرد. علاوه بر این، او باید حقیقت را از زبان سارا می‌شنید. دستش را به طرف سارا جین دراز کرد، کلید را در قفل در چرخاند و در را گشود و گفت بیا تو. چشمان سارا جین از تعجب گشاد شد و بعد آخرین کسی که فیث فکر میکرد یک روز اجازه بدهد به آپارتمانش پا بگذارد وارد شد. سارا جین به آرامی در حال رد شدن از کنار فیث گفت واقعا متاسفم. فیث چارپایه را برداشت و به صندلی اشاره کرد. بشین حرف بزن. سارا جین سبدی را که رویش با دستمال سفره پوشیده بود بر روی میز گذاشت و نشست. سپس تکه کاغذ تا شده ای را از جیبش بیرون آورد و آن را به دست فیث داد. فیث تکه کاغذ را روی میز انداخت. نه، این به دردم نمیخوره. تو صورتم نگاه کن و بهم بگو.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال